بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمام عزیزان، بنده مهدی بابازاده هستم با جلسه 18 تدریس اصول فقه از کانال آموزش اصول فقه در خدمت شما عزیزان هستم. در جلسات قبل ما به صورت مفصل در رابطه با عام و خاص صحبت کردیم و نکات مربوط به این دو رو به صورت کامل خدمت عزیزان عرض کردیم. در این جلسه به عنوان تکمله مباحث جلسه قبل که کلن مبحث عام مخواستم میشه، یک توضیح هم در رابطه با مبحث نسخ بدیم و نکات بیرامونش گفته بشه که انشالله این جلسه هم تمام بشه و کلن مبحث عام مخواست به اتمام برسه. حالا ما قبل از اینکه وارد تعاریف اصطلاحی و نکات ریستر مبحث نسخ بشیم، لازمه که ما در ابتدا بدونیم که معنای لغوی نسخ چیه و بعد هم وارد تعریف اصطلاحی و نکات دقیق‌تر و ریستر مبحث نسخ بشیم. نسخ توی لغت، اهل لغت چند تا معنا برای نسخ گفتن. نسخ به معنای ازاله، نسخ به معنای از بین بردن، نسخ به معنای نسخه برداری هم اومده. اینا شد معانی لغوی نسخ. تعریف اصطلاحی نسخ چیه؟ وقتی ما میگیم نسخ توی اصول فقه، منظور ما از نسخ چیه؟ یعنی این که برداشتن حکم شرعی یا از بین بردن حکم شرعی مقدم به واسطه یک دلیل مؤخر. پس وقتی ما میگیم نسخ در اصول فقه، منظور ما از نسخ چیه؟ یعنی برداشتن حکم شرعی مقدم یا از بین بردن حکم شرعی مقدم به واسطه دلیل مؤخر. اون دلیل مؤخر رو میگیم ناسخ، اسم فاعل دیگه، یعنی نسخ کننده، از بین برنده، اونی که داره دلیل قبل رو از بین میبره. اون دلیل مقدمی که حکمش نسخ شده میگیم منسوخ، اسم مفعوله، یعنی اونی که حکمش نسخ شده، اونی که حکمش از بین رفته. خب حالا چند تا مثال بزنیم که برای فهم بهتر خیلی کمک میکنه. قبله در ابتدا جهت قبله به سمت بیت المقدس بود. بعد حالا در فرمان بعدی که توسط خدا صادر شد، جهت قبله تغییر کرد به سمت کعبه. پس قبله در ابتدا به سمت بیت المقدس بود، بعدها جهت قبله به سمت کعبه تغییر کرد. اینجا الان نسخ حکم جهت قبله از بیت المقدس به سمت کعبه است. یعنی این دلیل دوم اومده اون دلیل اول رو نسخ کرده و حکمش رو از بین برد، یعنی حکمش رو برداشت. دیگه جهت قبله به سمت چی شد؟ به سمت کعبه شد. یا مثلا نسخ عده وفات. عده وفات قبلا یک سال بود که بعدش چه شد؟ حکم شرعی کرد به 4 ماه و 10 روز. یا یه مثال دیگه، مثلا ماده، حالا مثال قانونی بخوام بزنم، ماده 155 قانون امور حسی ناسخ ماده 1023 قانون مدنی. ماده 1023 قانون مدنی چی میگه؟ میگه هر با یک سال از تاریخ اولین اعلام بگذارد و حیات قاعد مفقود الاثر ثابت نشود، حکم موت فرضی او داده می شود. این ماده 1023. حالا ماده 155 قانون امور حسی ناسخ این ماده است. جلسه رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می گردد. پس قانون 155 امور حسی ناسخ ماده 1023 قانون مدنی. نسخ یا نسخ صریح یا نسخ ضمنی. نسخ صریح چیه؟ نسخ صریح اینه که شارع یا مقنن حکم خودش رو نسخ میکنه و به صراحت هم بیان میکنه که نسخ کرده. مثال ماده 40 قانون اظهار مصوب 20 آذر 1313، قانون اظهار و افلاس مصوب 25 آبان 1310 نسخ، و این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می شود. اینجا داره خودش به صراحت بیان کرد که اینجا نسخ صورت گرفته، حکم خودش رو نسخ کرد، حکم سابق رو نسخ کرد و به صراحت هم بیان کرد. در مقابل نسخ صریح، نسخ ضمنی داریم. نسخ ضمنی یعنی چی؟ یعنی بدون اشاره به حکم سابق، مثلا برمیگرده میگه که عده وفاتی که مثلا یک سال بوده تغییر کرده به 4 ماه و 10 روز. این میشه نسخ، نسخ ضمنی. یه تقسیم بندی دیگه هم باز برای نسخ هستش که نسخ یا کلیه یا نسخ ما به صورت جزئیه. نسخ کلی یعنی چی؟ نسخ کلی یعنی حکم سابق، یعنی نسخ حکم سابق از تمامی افرادی که حکم واسهشون ثابت بوده برداشته میشه. پس نسخ کلی یعنی چی؟ یعنی این که حکم از تمامی افرادی که حکم واسهشون ثابت بوده، از همه افراد حکم برداشته میشه. در مقابل نسخ جزئی داریم. نسخ جزئی یعنی چی؟ یعنی اینکه یه حکمی برای همه افراد موضوع یک حکمی ثابت بوده. یه حکمی ما داریم که این حکم برای همه افراد موضوع حکممون ثابت بوده، ولی نسبت به بعضی از حالات یا نسبت به بعضی از افراد موضوع حکم ما این حکم نسخ میشه، نه تمامی همه افراد. پس نسخ جزئی چی شد؟ نسخ جزئی این شد دیگه. یه حکمی داریم که برای همه افراد موضوع حکم ما ثابته، ولی نسبت به بعضی از افراد یا نسبت به بعضی از حالات حکم ما نسخ میشه. مثلا یک حکمی داریم به صورت عام، به صورت عموم تشریع شده. خداوند متعال یک حکم رو به صورت عموم به نحو عام بر همه تشریع کرده. بعد از یه مدتی نسبت به بعضی از افراد این حکم تغییر میکنه، بعضی از افراد این حکم نسبت بهشون نسخ میشه، این میشه نسخ جزئی. یا مثلا یک مثال عرفی بزنم، دانشجو اعلام میکنه به همه دانشجویان وام تعلق میگیره، بعد از یه مدتی میگه به دانشجویان مشهودی وام تعلق نمیگیره. الان این حکم نسبت به بعضی از افرادی که موضوع حکم ما بودن نسخ شده. یا یه مثال دیگه بزنیم، مثال فقهی. آیه 4 سوره نور حد قذف رو میفرماید که برای هر قذف کننده حد قذف چقدره؟ 80 ضرب شلاقه. آیه 4 سوره نور در رابطه با حد قذف میفرماید که هر کی قذف کنه حدش چقدره؟ 80 ضرب شلاقه. بعد میفرماید که در آیه 6 باز میفرماید که حد قذف رو از زوج به شرط لعان بر میداره. حد قذف رو از زوج به شرط لعان بر میداره. این میشه نسخ جزئی. نکته بعدی که باز باید خدمت عزیزان عرض کنیم در رابطه با تعارض عام و خاصه. به صورت کلی در رابطه با تعارض عام و خاص حالت قابل تصوره. در رابطه با تعارض عام و خاص سه حالت قابل تصوره. یا حالت اول اینه که تاریخ عام و خاص هر دو معلومه. حالت دوم اینه که تاریخ یکی معلوم اون یکی مجهوله. حالت سوم اینه که هر دو مجهولن. حالا اون حالت اولی که گفتیم که تاریخ عام و خاص هر دو معلومه، این باز به سه قسم تقسیم میشه. یا تاریخ هدا همزمانه، یا عام مقدمه، و قسم سوم هم چیه؟ یا خاص مقدمه. پس من یک بار دیگه بگم، در حالت اولی که گفتیم که تاریخ عام و خاص معلومه، خودش به سه قسم تقسیم میشه. قسم اول اینه که تاریخ هر دو، یعنی عام و خاص همزمانه. قسم دوم اینه که تاریخ عام مقدمه. قسم سوم اینه که تاریخ خاص مقدمه. حالا بیایم اینا رو به صورت مفصل توضیح بدیم، ببینیم که در هر کدوم از این موارد چه حکمی جاری میشه. اگر تاریخ عام و خاص هر دو معلوم بود و هر دو همزمان بود، اگر تاریخ عام و خاص هر دو معلوم بود و هر دو همزمان بود، در این حالت خاص عام رو تفریق میزنه. پس اگر تاریخ عام و خاص هر دو معلوم بود و همزمان بود، در این حالت میگیم خاص عام رو تخصیص میزنه. این مثال بزنیم خدمت عزیزان، ماده 445 قانون مدنی به نحو عام میگه که هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث میشه. بعد در ماده 446 به نحو خاص میگه که خیارشت ممکن است که به قید مباشرت اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود، در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد. باز دوباره توی ماده 447 به نحو خاص میگه که هرگاه شرط خیار برای شخص غیر از متعاملن شده باشد، منتقل به ورثه نخواهد شد. الان اینجا دقت کرده باشید، ماده 445 عامه، ماده 446 و ماده 447 خاصه. تاریخ هر دو معلوم و همزمانه. در اینجا ما میگیم اون دوتا ماده خاص ما، یعنی 446 و ماده 447، ماده 445 رو که عامه رو تخصیص میزنه. حالا بریم سراغ قسم دوم از حالت اولی که گفتیم که تاریخ عام و خاص معلومه. قسم دوم از اونجایی که تاریخ عام و خاص معلوم باشه، یعنی اینکه عام ما مقدمه و خاص ما مؤخر باشه، این هم باز به دو صورت قابل تصوره. یعنی اینکه زمان عمل کردن به عام قبل از اینی که خاص بیاد. حالت اول اینه که زمان عمل کردن به عام قبل از اینی که خاص بیاد، یا اینکه نه، زمان عمل کردن به عام هنوز فرا نرسیده. پس الان من دارم قسم دوم از حالت اولی رو توضیح میدم که تاریخ عام و خاص هر دو معلومه. قسم اول چیه؟ اینه که عام مقدمه. حالا این که عام مقدمه به دو صورت قابل تصوره. یعنی من به عامه عمل کردم ولی هنوز خاص نیومده، یعنی قبل از ورود به خاصه. اینجا میشه نسخ. ولی اگر هنوز زمان عمل کردن به عام فرا نرسیده باشه و خاص هم اومده باشه، اینجا میشه تخصیص. پس یه بار دیگه من خدمت از آن توضیح بدم، قسم اول از حالت دوم رو که تاریخ عام و خاص معلومه، که گفتیم که عام مقدمه خاص مؤخره. حالا اینکه عام مقدمه به دو صورت قابل تصوره، یعنی اینکه من به عام عمل کردم قبل از ورود حکم خاص، یعنی به عام عمل شده، به حکم عام عمل شده قبل از ورود حکم خاص. اینجا میشه خاص ما میشه چی؟ میشه نسخ. یعنی داره ناسخه، یعنی داره نسخ میکنه اون حکم عام رو، چون عمل کردیم بهش. ولی اگر هنوز زمان عمل به عام فرا نرسیده باشه، اینجا خاص ما میشه تخصیص. مثال بزنم، فرض بفرمایید دولت اعلام میکنه که به هر گونه واردات خارجی، هر گونه واردات از فروردین 1400 ممنوعه. بعد دوباره یه مدت بعد اعلام میکنه که نسبت به شرکت‌های دولتی این منع رو برمی‌داره. نسبت به شرکت‌های دولتی این منع رو برمی‌داره. حالا اگر خاص ما، این خاص که بعد از عمل کردن به حکم عام باشه، یعنی من به این عامه عمل کردم، این بعد از اجرای حکم عام باشه، این خاصه میشه ناسخ و داره نسخ میکنه. ولی اگر هنوز زمان اجرای عام فرا نرسیده باشه، اینجا خاص ما میشه تخصیص و داره تخصیص میزنه. حالا قسم سوم از حالت اول که گفتیم تاریخ عام و خاص معلومه، یعنی خاص مقدم باشه عام مؤخر. اینجا اختلاف نظر بین علمای اصول، ولی اکثر علمای اصول قائل هستن که اینجا خاص عام رو تخصیص میزنه. مثلا ماده 562 قانون تجارت مصوب 1311 در مسئله تعدیه در مورد تاجر ورشکسته میشه خاص مقدم. این الان خاص مقدمه. ماده 719 آیین داستان مدنی مصوب 1318 در مورد مسئله خسارت تأخیر تعدیه به صورت کلیه، یعنی عامه. اینم عام گفته میشه عام مؤخر. پس الان اینجا خاص ما مقدمه نسبت به عام. خاص اینجا عام رو تخصیص میزنه. من این حالت اول رو یک بار دیگه به صورت جنبنی خدمت عزیزان عرض میکنم. تو حالت اول گفتیم که تاریخ عام و خاص معلومه، گفتیم این به سه قسم تقسیم میشه خودش، یا تاریخ عام و خاص هر دو همزمانه که اینجا خاص عام رو تخصیص میزنه، یا اینکه نه قسم دوم این بود که عام مقدم نسبت به خاصه، که اینم گفتیم باز به دو شکل یا به دو صورت قابل تصور بود. این بود که مثلا من به عام عمل میکنم قبل از اینکه خاص بیاد، به عام عمل کردم قبل از اینکه خاص بیاد، اینجا اون خاصه میشه چی؟ نسخ میکنه، میشه ناسخ. ولی اگر نه هنوز زمان اجرای یا عمل کردن به عام فرا نرسیده باشه ولی خاص اومده باشه، اونجا اون خاص ما میشه چی؟ تخصیص میزنه و میشه مخصص. حالت قسم سوم برای حالت اول هم گفتیم که خاص مقدمه و عام مؤخره، که اینجا گفتیم که بین علمای اصول اختلاف نظره ولی اکثریت قائل هستن که خاص اینجا مخصصه. حالا بریم سراغ حالت دوم. حالت دوم گفتیم که تاریخ یکی معلومه، اون یکی مجهوله. ما یه اصلی داریم به نام اصل تأخر حادث. اصل تأخر حادث میگه اونی که تاریخش مجهول است رو میگیم مؤخر. پس طبق اصل تأخر حادث اونی که تاریخش مجهوله رو میگیم مؤخره. حالا بریم وارد توضیح حالت دوم میشیم که گفتیم یکی معلومه، اون یکی مجهوله. فرض بفرمایید که مثلا تاریخ عام معلومه، تاریخ خاص مجهوله. گفتیم طبق اصل تأخر حادث اونی که مجهوله رو یعنی تاریخ، اونی که مجهوله رو یعنی مؤخره. پس الان اینجا چی شد؟ گفتیم عام معلوم، خاص مجهول، یعنی خاص مؤخره، عام مقدمه. خب وقتی عام مقدم بود و خاص مؤخر بود، چه حکمی جاری می‌کردیم؟ تخصیص. اینجا بینشون تخصیص جاری میشه. حالا حالت دوم، خاص معلومه، عام مجهوله. یعنی خاص مقدمه، عام که مجهوله میشه مؤخر. باز اینجا رابطه شون میشه تخصیص. حالت سوم هم که گفتیم که تاریخ هر دو اگر مجهول بود، با توجه به اینکه اینجا تعارض میکنن، حکمشون میشه تساقط. از حالت سوم که تاریخ هر دو مجهوله تعارض صورت میگیره و حکم به تساقط هر دو میکنیم. اینجا یک بار دیگه من به صورت جمع‌بندی این بحث تعارض عام و خاص خدمت ارزان عرض کنم که این بحث ما به صورت کامل تموم بشه. خب گفتیم در رابطه با تعارض عام و خاص به طور کلی سه حالت قابل تصوره، یا تاریخ هر دو معلومه، یا حالت دوم این بود که تاریخ یکی معلوم و یکی مجهول، و حالت سوم این بود که تاریخ هر دو مجهول باشه. حالا حالت اولی که گفتیم تاریخ هر دو معلومه، خودش باز به سه قسم تقسیم میشد. قسم اول این بود که هر دو همزمان باشن، اینجا خاص عام رو تخصیص میزد. قسم دوم این بود که عام مقدم باشه، خاص مؤخر باشه. این هم گفتیم به دو نحو یا به دو شکل یا به دو صورت قابل تصور بود. این بود که وقتی مثلا ما داریم میگیم عام مقدمه و خاص مؤخره، این به دو شکل قابل تصوره، یا این که به عام عمل شده، یعنی عمل به عام شده قبل از ورود به خاص، به عام عمل شده قبل از ورود به خاص، اینجا رابطهشون میشه نسخ، یعنی اون خاص ما میشه ناسخ این عام. ولی اگر هنوز به عام عمل نشده باشه، یعنی به مرحله اجرای عام نرسیده باشه، اون خاص ما اینجا داره عام رو تخصیص میزنه. حالت سوم از قسم اولی که باز گفتیم که تاریخ هر دو معلومه، خاص مقدم باشه عام مؤخر، اینجا هم گفتیم اختلاف نظره ولی اکثریت علمای اصول قائل هستن که تخصیصه، یعنی خاص داره عام رو تخصیص میزنه. حالت دوم یعنی تاریخ یکی معلوم یکی مجهول، طبق اصل تأخر حادث اون که تاریخ مجهول رو میگیم مؤخره. خب حالا اگر فرض بفرمایید که مثلا تاریخ عام معلوم بود، خاص مجهول بود، طبق اصل تأخر حادث چون خاص مجهوله میگیم مؤخره. اینجا پس ما یه عام مقدم داریم، یه خاص مؤخر، رابطه اینا شد تخصیص. حالا اگر خاص معلوم باشه عام مجهول باشه، طبق باز اصل تأخر حادث گفتیم اونی که مجهوله تاریخش مؤخره، یعنی ما خاص مقدم داریم و عام مؤخر، اینجا هم باز رابطهشون میشه تخصیص. ولی اگر تاریخ هر دو مجهول بود، اینجا طبق با توجه به اینکه هر دو بینشون تعارض صورت میگیره چون مجهول هست، اینجا قائل میشیم به تساقط.